کتاب محاربه بزرگ فصل نهم اصلاحگر سیویسی در انتخاب ابزارهای اصلاح کلیسا همان طرح الهی در مورد کاشتن کلیسا دیده می شود. آموزگار آسمانی از کنار بزرگان زمین صاحب عنوان و ثروت گذشت که به عنوان رهبران مردم به ستایش و تجلیل عادت داشتند. آنها در برتریشان چنان مغرور بودند و اعتماد به نفس داشتند که نمی توانستند با هم نوعان خود همدردی کنند و با مرد فروتن ناصری همدست شوند. برای ماهیگیران بی سواد و زحمتکش جلیل این ندا خطاب شد. از من پیروی کنید تا شما را صیاد انسانها کنم. این شاگردان متواضع و قابل تعلیم بودند. هرچی کمتر تحت تأثیر تعالیم نادرست زمان خود قرار گرفته بودند، مسیح با موفقیت بیشتر می توانست آنها را برای خدمت خود رهنمایی و تربیت کند. اصلاح طلبان برجسته مردان با زندگی فروتنانه بودند. مردانی که در تمام دوران زندگیشان از غرور رتبه و از تأثیر تعصب و کشیشی آزاد بودند. این برنامه خداوند است که از ابزار فروتنانه برای به دست آوردن نتایج عالی استفاده کند. آنگاه جلال به مردم تعلق نخواهد گرفت، بلکه به کسی تعلق خواهد گرفت که به وسیله آنها عمل می کند تا بخواهد و به رضایت خود عمل کند. چند هفته پس از تولد لوتر در کلبه معدنچی در زاکسون اولریک زوینگلی در کلبه در میان کوههای آلپ به دنیا آمد. محیط اطراف زوینگلی در دوران کودکی و آموزش‌های اولیه او به گونه‌ای بود که او را برای ماموریت آینده اش اشاره می کرد. ذهن او که در میان صحنه‌های از عظمت طبیعی، زیبایی و شکوه هولناک پرورش یافته بود، در ابتدا تحت تأثیر احساس قدرت و عظمت خداوند قرار گرفت. سرگذشت مردان دلاور که در کوههای زادگاهش به دست آمد، آرزوهای جوانی او را برانگیخت و در کنار مادرکلان وارسته اش به چند داستان گرانبهای کتاب مقدس که او از میان افسانه‌ها و سنت‌های کلیسا برداشت کرده بود، گوش داد. او با اشتیاق به کارهای بزرگ پدرسالاران و پیغمبران از چوپانانی که گله‌های خود را در تپه‌های فلسطین جایی که فرشتگان با آنها صحبت می‌کردند می‌دید. از بچه بیت اللحم و مرد کالواری شنید. مانند جان لوتر، پدر زوینگلی خواستار تحصیل برای پسرش بود و پسر زود از دره زادگاهش فرستاده شد. ذهن او به سرعت رشد کرد و به زودی این سوال مطرح شد که کجا باید معلمان را پیدا کرد که به او آموزش دهند. در 13 سالگی به برن رفت که در آن زمان دارای ممتازترین مدرسه در سوئیس بود، اما در اینجا خطری به وجود آمد که زندگی او را تهدید می کرد. کوشش های قاطعانه توسط راهبان برای جذب او به یک صومعه انجام شد. راهبان دومینکن و فرانسیسکن برای جلب رضایت مردم با هم رقابت داشتند. آنها سعی کردند با تزیینات نمایشی کلیساها، شکوه تشریفاتشان و جاذبه‌های آثار معروف و تصاویر معجزه‌گر این امر را تضمین کنند. دومینکن‌های برن دیدند که اگر بتوانند این دانشمند جوانی با استعداد را به دست آورند، هم سود و هم افتخار را تضمین خواهند کرد. جوانی و توانایی طبیعی او در گویندگی و نویسندگی و نبوغ او در موسیقی و شعر بیش از همه زرق و برق آنها در جلب خدمات مردم و افزایش درآمدهای سفارش آنها مؤثر است. آنها با فریب و چاپلوسی تلاش کردند تا زوینگلی را وادار به ورود به صومعه خود کنند. لوتر زمانی که دانش آموز مدرسه بود، خود را در یک اتاق صومعه حبس نموده بود و اگر مشیت خدا او را آزاد نمی کرد، در دنیا گم می شد. زوینگلی اجازه نداشت که با خطر مشابهی روبرو شود. پدرش به طور مشروط اطلاعاتی از طرح‌های رهیبان دریافت کرد. او نمی‌خواست به پسرش اجازه دهد زندگی بیهوده و بی‌ارزش راهبان را دنبال کند. او دید که سودمندی آینده پسرش در خطر است و به او دستور داد که بدون معطلی به خانه بازگردد. فرمان پدر اطاعت شد، اما جوان نتوانست مدت زیادی در دره زادگاهش قناعت کند و به زودی تحصیلات خود را از سر گرفت و پس از مدتی به بازل رفت. در اینجا بود که زوینگلی برای اولین بار انجیل فیض رایگان خدا را شنید. ویتنباخ، معلم زبانهای باستانی، در حین تحصیل یونانی و عبری به کتاب مقدس هدایت شد و بدین ترتیب پرتوهای نور الهی در ذهن دانش آموزان تحت آموزش او ریخته شد. او اعلام کرد که حقیقت قدیمی تر و بی‌نهایت ارزشمندتر از نظریه های است که دانش آموزان و فیلسوفان تدریس می کنند. این حقیقت باستانی این بود که مرگ مسیح تنها فدیه گناهکاران است. از نظر زوینگلی این کلمات مانند اولین پرتو نوری بود که قبل از سپیده دم است. زوینگلی به زودی از بازل فراخوانده شد تا وارد کار زندگی خود شود. اولین زمینه کاری او در یک محله آلپاین بود، نه چندان دور از دره زادگاهش. او که به عنوان کشیش منصوب شده بود، با تمام جان خود را وقف جستجوی حقیقت الهی کرد. یکی از اصلاح طلبان می گوید که او به خوبی می دانست که چقدر باید بداند که گله مسیح به چه کسی سپرده شده است. هرچی بیشتر در کتاب مقدس جستجو می کرد، تضاد بین حقایق آنها و بدعتهای روم آشکارتر می شد. او خود را به کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، به عنوان تنها قانون کافی و خطا ناپذیر تسلیم نمود. دید که باید مترجم آن خودش باشد، او جرأت نداشت برای حمایت از یک نظریه یا حکم از پیش ساخته شده ی کتاب مقدس را توضیح دهد، بلکه این را وظیفه خود می دانست که آموزش مستقیم و آشکار آن را بیاموزد. او در پی آن بود که از هر کمکی برای به دست آوردن درک کامل و صحیح معنای آن استفاده کند و از کمک روح القدس استفاده کرد که به گفته او خود را برای همه کسانی که با اخلاص و با دعا در جستجوی آن بودند آشکار می کرد. زوینگلی گفت کتاب مقدس از جانب خدا آمده است، نه از جانب انسان، و آن خدایی که روشنگر است به تو خواهد داد که بفهمی سخن از جانب خداست. کلام خدا نمی تواند شکست بخورد، نورانی است، خود تعلیم می دهد، خود آشکار است، روح را با تمام رستگاری و فیض نورانی می کند، او را در پیشگاه خدا تسلی می دهد، او را فروتن می کند، به طوری که از دست می دهد و حتی خود را از دست می دهد و خدا را در آغوش می گیرد. صحت این سخنان خود را زوینگلی ثابت کرده بود، او پس از صحبت از تجربه اش در این زمان نوشت، وقتی شروع به تسلیم کامل به کتاب مقدس کردم، فلسفه و الهیات همیشه به من پیشنهاد نظام می کردند. سرانجام به این نتیجه رسیدم که فکر کردم، تو باید همه این دروغ‌ها را رها کنی و معنای خدا را صرفاً از کلام ساده او بیاموزی. سپس شروع به درخواست نور از خدا کردم و کتاب مقدس شروع به تبدیل شدن کرد. حکم موعظه شده توسط زوینگلی از لوتر دریافت نشد. این آموزه مسیح بود. اصلاح کننده سیویسی گفت اگر لوتر در مورد مسیح موعظه کند، او همان کار را می کند که من انجام می دهم. تعداد کسانی که او نزد مسیح آورده است از کسانی که من رهبری کرده ام بیشتر است، اما این مهم نیست. نام دیگری جز نام مسیح که من سرباز او هستم و تنها رئیس من است نخواهم داشت. هرگز حتی یک کلمه هم توسط من برای لوتر نوشته نشده است و نه توسط لوتر برای من، تا نشان داده شود که روح خدا چقدر با خودش هماهنگ است، زیرا هر دوی ما بدون هیچ تبانی آموزه مسیح را با چنین یک نواختی آموزش می دهیم. در سال 1516 از زوینگلی دعوت شد تا در صومعه آیرزندلین واعظ شود. در اینجا او می بایست دیدی نزدیکتری به فسادهای روم داشته باشد و به عنوان یک اصلاحگر تأثیر را اعمال می کرد که فراتر از آلپ زادگاهش احساس می شود. یکی از جاذبه های اصلی آیزندلین تصاویر باکره بود که گفته می شود قدرت معجزه کردن دارد. بالای دروازه صومعه کتیبه بود. در اینجا ممکن است بخشش کامل گناهان حاصل شود. زائران در تمام فصول به زیارت مرقد حضرت متوسل می شدند. اما در جشنواره بزرگ سالانه تقدیس آن، عده زیادی از تمام نقاط سوئیس و حتی از فرانسه و آلمان آمده بودند. زوینگلی که به شدت از این منظره رنجیده بود، از این فرصت استفاده کرد تا آزادی را از طریق انجیل به این بردگان خرافات اعلام کند. او گفت، تصور نکنید که خدا در این معبد بیش از هر بخش دیگری از خلقت است. هر کشوری که در آن ساکن هستید، خدا در اطراف شماست و صدای شما را می شنود. آیا کارهای بیفایده، زیارتهای طولانی، پیشکشها، تصاویر، دعای حضرت باکره یا مقدسین می تواند لطف خدا را برای شما تضمین کند؟ چه فایده از انباه کلماتی که دعای من را با آن تجسم می کنیم؟ چی کارایی دارد لباس براق، سر صافی، عبای بلند و روان یا بوتهای تلا دوزی. خدا به دل ما می نگرد. او گفت مسیح که روزی بر صلیب تقدیم شد قربانی است که گناهان مؤمنان را تا ابد جبران کرده است. برای بسیاری از شنوندگان این آموزه ها ناخواسته بود. برای آنها ناامیدی تلخی بود که به آنها گفته می شد که سفر طاقت فرسای آنها بیهوده بوده است. آنها عفو و بخششی که به واسطه مسیح آزادانه تقدیم شده بود نمی توانستند درک کنند. آنها از راه قدیمی بهشتی که روم برای آنها مشخص کرده بود راضی بودند. آنها از جستجوی سرگشتگی برای هر چیزی بهتر کنار رفتند. اعتماد به نجات آنها و کشیشان و پاپ آسان‌تر از جستجوی پاکی قلب بود. اما طبقه دیگری با خوشحالی مژده رستگاری را از طریق مسیح دریافت کردند. مراسمی که روم دستور داده بود نتوانست آرامش روحی را برمغان بیاورد و آنها با ایمان خون ناجی را به عنوان کفاره گناهانشان پذیرفتند. اینها به خانه های خود بازگشتند تا نوری گرانبهایی را که دریافت کرده بودند برای دیگران آشکار کنند. بدین ترتیب حقیقت از دهکده‌ای به روستای دیگر از شهر به شهر دیگر منتقل شد و تعداد زائران حرم باکره بسیار کاهش یافت و پیشکش‌ها و مزدها به این حرم نیز کاهش یافت. اما این باعث خوشحالی او شد زیرا می‌دید که قدرت تعصب خرافات در حال شکستن است. مقامات کلیسا نسبت به کاری که زوینگلی انجام می‌داد کور نبودند، اما در حال حاضر آنها از دخالت خودداری می‌کردند با این امید که هنوز او را به آرمان خود وادار کنند. تلاش کردند تا قلب زوینگلی را با چاپلوسی به دست بیاورند و در همین حال حقیقت بر دلهای مردم تسخیر شده بود. تلاش‌های زوینگلی در آینزیدلین او را برای حوزه وسیطر آماده کرده بود و او به زودی وارد آن می شود. پس از 3 سال در اینجا او را به دفتر واعظ در کلیسای جامعه زوریخ فرا خواندند. این شهر در آن زمان مهمترین شهر کانفدریاسیون سوئیس بود و تأثیر اعمال شده در اینجا به طور گسترده احساس می شود. با این حال کلیسایانی که او با دعوت آنها به زوریخ آمد مایل بودند از هر گونه بدعتی جلوگیری کنند و بر این اساس او را در مورد وظایفش رهنمایی کردند. آنها گفتند شما تمام تلاش خود را انجام خواهید داد تا عواید فصل را جمع آوری کنید بدون اینکه کمترین چیزی را نادیده بگیرید. شما مؤمنان را چی از روی منبر و چی در اعتراف تشویق خواهید کرد که تمام عشرها و حقوق را بپردازند و با تقدیم‌های خود محبت خود را به کلیسا نشان دهند. شما در افزایش درآمد ناشی از بیماران، توده‌ها و به طور کلی از هر آیین کلیسایی کوشا خواهید بود. مربیان او افزودند در مورد ادای مراسم مقدس، موعظه و مراقبت از گله، اینها نیز وظایف روحانی است، اما برای اینها می توانید جایگزینی به کار ببرید، مخصوصاً در موعظه. شما نباید عبادات را به جز افراد مورد توجه و فقط زمانی که فراخوانده می شوند ادا کنید. شما از انجام این کار بدون تمایز اشخاص منع شده اید. زوینگلی در سکوت به این سخنان گوش داد و در پاسخ پس از ابراز قدردانی از افتخار تماس با این ایستگاه مهم به تشریح مسیری که پیشنهاد شده بود پرداخت. او گفت زندگی مسیح برای مدت طولانی از مردم پنهان مانده است. من بر کل انجیل قدیس متا موعظه خواهم کرد و صرفاً از چشمه های کتاب مقدس استفاده می کنم. اما که آن را صدا می زنم. یک قسمت را با قسمت دیگر مقایسه می کنم و با دعای مداوم و جدی به دنبال درک آن خواهم بود. برای جلال خدا، برای ستایش پسر یگانه او، برای نجات واقعی افراد و برای ساختن آنها در ایمان واقعی است که خدمت خود را وقف خواهم کرد. اگرچه برخی از کلیساها طرح او را نپذیرفتند و سعی کردن او را از آن منصرف کنند، زوینگلی ثابت قدم ماند. او اعلام کرد که قصد ندارد روش جدید را معرفی کند، بلکه روش قدیمی را که کلیسا در زمانهای گذشته و پاکتر به کار می برد معرفی می کند. قبلاً علاقه به حقایقی که او تدریس می کرد بیدار شده بود و انبوه مردم برای شنیدن موعظه او جمع شدند. بسیاری از کسانی که مدتها بود در خدمت حضور نداشتند در میان شنوندگان او بودند. او خدمت خود را با باز کردن اناجیل و خواندن و توضیح داستان الهام گرفته از زندگی، تعالیم و مرگ مسیح برای شنوندگان آغاز کرد. در اینجا مانند آین زیدلین، او کلام خدا را به عنوان تنها مرجع خطاناپذیر و مرگ مسیح را به عنوان تنها قربانی کامل ارائه کرد. او گفت، این به مسیح است که می خواهم شما را به مسیح یعنی منبع واقعی نجات هدایت کنم. در اطراف واعظ مردم از همه طبقات، از دولت مردان و علما گرفته تا صنعتگران و دهقانان جمع شده بودند. آنها با علاقه عمیق به سخنان او گوش می دادند. او نه تنها پیشنهاد یک رستگاری رایگان را اعلام کرد، بلکه بی‌باکانه بدیها و مفاسد زمانه را سرزنش کرد. بسیاری از کلیساهای جامع با ستایش خدا بازگشتند. اما اگرچه در ابتدا زحمات او با اشتیاق فراوان پذیرفته شد، پس از مدت مخالفت‌ها به وجود آمد. راهبان مانع از کار او و محکوم کردن تعالیم او شدند. بسیاری او را با غرغر و تمسخر مورد حمله قرار دادند. دیگران به وقاحت و تهدید متوسل شدند. اما زوینگلی همه را با صبر و حوصله تحمل کرد و گفت اگر می خواهیم شریران را به عیسی مسیح برسانیم، باید چشمان خود را بر بسیاری چیزها ببندیم. تقریبا در این زمان یک آژانس جدید برای پیشبرد کار اصلاحات وارد شد. یکی از لوسیان با برخی از نوشته های لوتر توسط یکی از دوستان اصلاح شده در بازل به زوریخ فرستاده شد و او پیشنهاد کرد که فروش این کتاب ها ممکن است وسیله قدرتمند برای پراگندگی نور باشد. او به زوینگلی نوشت، مطمئن شوید که آیا مرد از احتیاط و مهارت کافی برخوردار است یا خیر. اگر چنین است، اجازه دهید او از شهر به شهر دیگر، از روستای به روستای دیگر و حتی از خانه به خانه دیگر در میان سیویسی ها آثار لوتر به ویژه شرح او از دعای خداوند را که برای افراد غیر مذهبی نوشته شده است حمل کند. هرچه بیشتر شناخته شوند خریداران بیشتری پیدا خواهند کرد. بنابر این نور به این شکل ورود پیدا کرد. در زمانی که خداوند آماده می شود تا غل و زنجیر جهل و خرافات را بشکند، آن وقت است که شیطان با بیشترین قدرت تلاش می کند تا مردم را در تاریکی بپوشاند و بند آنها را محکم تر ببندد. هنگامی که مردان در سرزمین های مختلف قیام می کردند تا از طریق خون مسیح به مردم بخشش و عادل شمرده شوند، روم با انرژی تازه شروع به باز کردن بازار خود در سراسر جهان مسیحیت کرد و در ازای پول عفو می کرد. هر گناه بهای خود را داشت و اگر خزانه کلیسا به خوبی پر نگه داشته می شد و مردان مجوز مجانی برای جرم عطا می شد. بنابراین این دو جنبش پیشرفت کردند. یکی بخشش گناه در ازای پول، دیگری بخشش از طریق مسیح. روم به گناه مجوز داد و آن را منبع درآمد خود قرار داد. اصلاح طلبان گناه را محکوم می کنند و به مسیح به عنوان کفاره و نجات دهنده اشاره می کنند. در آلمان، اغذیه فروشی به راهبان دومینکن انجام می شد و توسط تتزل بدنام انجام می شد. در سوئیس، ازدحام مردم به دست فرانسیسکن ها تحت کنترل سامسون یک راهب ایتالیایی سپرده شد. سامسون قبلا خدمات خوبی به کلیسا انجام داده بود و مبالغ هنگفتی از آلمان و سوئیس برای پر کردن خزانه پاپ به دست آورده بود. اکنون او سوئیس را تای کرد. جمعیت زیادی را به خود جذب کرد. دهقانان فقیر را از درآمد ناچیزشان غارت کرد و هدایای غنی از طبقات ثروتمند گرفت. اما تأثیر اصلاحات از قبل خود را در محدود کردن ازدحامات مردم حس کرد، اگرچه نتوانست جلو آن را بگیرد. زوینگلی هنوز در آیزندلین بود که سامسون بلافاصله پس از ورود به سوئیس با کالاهایش به شهر همسایه رسید. اصلاح طلب که از ماموریت خود مطلع شد بلافاصله به مخالفت با او پرداخت. این دو با هم ملاقات نکردند، اما موفقیت زوینگلی در افشای ادعاهای راهب چنان بود که مجبور شد به مناطق دیگر برود. در زوریخ، زوینگلی با غیرت علیه عفوکنندگان موعظه کرد و هنگامی که سامسون به آن مکان نزدیک شد، با پیام از طرف شورا روبرو شد که انتظار می رفت او را منتقل کند. او سرانجام با تدبیر وارد خانه شد، اما بدون عفو و بخشش به بیرون فرستاده شد و خیلی زود سوئیس را ترک کرد. با ظهور تا اون یا مرگ بزرگ که در سال 1519 سوئیس را فرا گرفت، انگیزه قوی به اصلاحات داده شد. از آنجایی که مردم به این ترتیب رو در رو با ویرانگر قرار گرفتن، بسیاری احساس کردند که چقدر بیهوده و بیارزش هستند. عفوهایی را که اخیراً خریداری کرده بودند چقدر بیارزش است و آنها در آرزوی پایه مطمئن تر برای ایمان خود بودند. زوینگلی در زوریخ شکست خورد. او را به حد پایین آوردن که تمام امید به بهبودی او از بین رفت و گزارش مبنی بر مردن او به طور گسترده منتشر شد. در آن ساعت تلاش، امید و شجاعت او تزلزل ناپذیر بود. او با ایمان به صلیب کالواری نگاه کرد و به کفاره کافی گناه اعتماد نمود. هنگامی که او از دروازه های مرگ بازگشت، با عزه انجیل با شوری بیشتر از همیشه بود و سخنان او قدرت ناخواسته اعمال می کرد. مردم با شادمانی از کشش محبوب خود استقبال کردند که از لبه قبر به سوی آنها بازگشته بود. آنها خودشان به خاطر رسیدگی به بیمار در حال مرگ آمدند و هرگز چنین ارزش انجیل را احساس نکرده بودند. زوینگلی به درک روشن‌تری از حقایق آن رسیده بود و قدرت تجدید آن را به طور کامل‌تری در خود تجربه کرده بود. سقوط انسان و نقشه رستگاری موضوعاتی بود که او در مورد آنها صحبت کرد. او گفت: در آدم ما همیشه مرده ایم. در فساد و محکومیت غرق شده ایم. مسیح رستگاری بی پایان برای ما خریده است. اشتیاق او یک قربانی ابدی است و برای شفای ابدی مؤثر است. عدل الهی را برای همیشه از طرف همه کسانی که با ایمان راسخ و تزلزل ناپذیر بر آن تکیه می کنند بر آورده می سازد. با این حال او به وضوع تعلیم می داد که انسانها به دلیل فیض مسیح آزاد نیستند که در گناه ادامه دهند. هر جا ایمان به خدا باشد، خدا آنجاست و هر جا که خدا بماند، غیرتی وجود دارد که انسانها را به کار نیک تشویق می کند. علاقه به موعظه زوینگلی چنان بود که کلیسای جامعه مملو از جمعیتی بود که برای گوش دادن به او آمده بودند. او کم کم با تحمل آن حقیقت را برای شنوندگان خود باز کرد. او مواظب بود که در ابتدا نکات را معرفی نکند که آنها را مبهوت کند و تعصب ایجاد نماید. کار او این بود که قلب آنها را به تعالیم مسیح جلب کند، قلب آنها را با محبت مسیح نرم کند و الگوی او را در پیشگاه آنها نگه دارد و همان طور که آنها باید اصول انجیل را دریافت کنند، باورها و اعمال خرافی آنها از بین می رود. گام به گام اصلاحات در زوریخ پیشرفت کرد. در حالت هشدار دشمنان آن با مخالفت فعال برانگیختند. یک سال قبل راهب ویتنبرگ نه خود را به پاپ و امپراتور در ورمز گفته بود و اکنون به نظر می رسید همه چیز نشان از مقاومت مشابهی در برابر ادعاهای پاپ در زوریخ دارد. حملات مکرر به زوینگلی انجام شد. در کانتون‌های پاپ گاه به گاه شاگردان انجیل را با چوب می آوردند. اما این کافی نبود. معلم بدعت باید ساکت شود. بر این اساس اسقف کنستانس سه نماینده را به شورای زوریخ فرستاد و زوینگلی را متهم کرد که به مردم آموزش می دهد تا قوانین کلیسا را زیر پا بگذارند و در نتیجه صلح و نظم جامعه را به خطر می اندازد. او تاکید کرد که اگر اقتدار کلیسا کنار گذاشته شود، هرج و مرج جهانی به وجود خواهد آمد. زوینگلی پاسخ داد که او به مدت 4 سال در زوریخ به تدریس انجیل پرداخته است. زوریخ ساکت‌تر و آرام‌تر از هر شهر دیگری در کنفدریاسیون بود. او گفت: پس آیا مسیحیت بهترین محافظ امنیت عمومی نیست؟ نمایندگان شوراها را به ادامه حضور در کلیسا توصیه کرده بودند که آنها اعلام کردند که هیچ نجاتی از آن وجود ندارد. زوینگلی پاسخ داد: اجازه ندهید این اتهام شما را تکان دهد. شالوده کلیسا همان صخره است، همان مسیح که نام پتروس را به این دلیل که صادقانه به او اعتراف کرده گذاشت. در هر قومی هر کس که از صمیم قلب خود به خداوند عیسی ایمان آورد، از جانب خدا پذیرفته شده است. اینجا واقعا کلیسا است که هیچ کس را نمیتوان از آن نجات داد. در نتیجه کنفرانس یکی از معاونان اسقف ایمان اصلاح شده را پذیرفت. شورا از اقدام علیه زوینگلی امتناع ورزید و روم برای یک حمله جدید آماده شد. اصلاح طلب وقتی از توطئه‌های دشمنانش مطلع شد فریاد زد: بگذارید بیایند. من از آنها می ترسم. همان طوری که صخره سوسک از امواجی که در پایش رد و برق می کنند می ترسد. تلاش های کلیساها فقط به هدفی که آنها به دنبال سرنگونی آن بودند کمک می کرد. حقیقت همچنان در حال گسترش بود. در آلمان طرفداران آن که به دلیل ناپدید شدن لوتر سرخورده شده بودند، با مشاهده پیشرفت انجیل در سوئیس دوباره دل گرفتند. با استقرار اصلاحات در زوریخ، ثمرات آن به طور کامل در سرکوب رذیلت و ترویج نظم و هماهنگی دیده شد. زوینگلی نوشت: صلح در شهر ما سکونت دارد. نه نزاع، نه ریا، نه حسادت. چون این اتحاد از کجا می تواند حاصل شود؟ مگر از جانب خداوند و آموزه ما که ما را از ثمرات صلح و تقوا مملو می کند. پیروزی های به دست آمده توسط اصلاحات رومانیست ها را به تلاش های مصمم تر برای سرنگونی آن برانگیخت. آنها که دیدن آزار و شکنجه در سرکوب کار لوتر در آلمان چقدر دستاورد چندانی نداشت، تصمیم گرفتن با سلاح های خود با اصلاحات مقابله کنند. آنها با زوینگلی مناقشه می کردن و با داشتن نظم و ترتیب با انتخاب خود نه تنها محل مبارزه بلکه داورانی که باید دوایان تصامیم بگیرند از پیروزی مطمئن می شدند و اگر یک بار می توانستند زوینگلی را به قدرت خود در آورند مراقبت می کردن که او از آنها فرار نکند. رهبر ساکت شد. جنبش به سرعت در هم شکست، اما این هدف به دقت پنهان شد. مناقشه قرار شد در بادن برگزار شود، اما زوینگلی حضور نداشت. شورای زوریخ که به طرح‌های پاپیس ها مشکوک بود و با انبوهی از آتش سوزی که در کانتون‌های پاپ برای اعتراف کنندگان انجیل برافروخته شده بود هشدار داد، کشیش خود را منع کرد که خود را در معرض این خطر قرار دهد. در زوریخ او آماده بود تا با تمام پارتیزن‌هایی که روم بفرستد ملاقات کند. اما رفتن به بادن، جایی که خون شهدای حق در آن ریخته شده بود، همانند رفتن به طرف مرگ حتمی بود. اوکلامپدیوس و هالر به نمایندگی از اصلاح طلبان انتخاب شدند، در حالی که دکتر ایکی معروف با حمایت تعدادی از پزشکان و روحانیون دانشمند قهرمان روم بود. اگرچه زوینگلی در کنفرانس حضور نداشت، تأثیر او محسوس بود. منشی‌ها همگی توسط پاپست‌ها انتخاب می‌شدند و دیگران به خاطر ترس مرگ از یادداشت برداری منع می شدند. با وجود این، زوینگلی هر روز گزارش وفادارانه از آنچه در بادن گفته می شد دریافت می کرد. یکی از دانش آموزان حاضر در مناقشه هر شب گزارش از استدلال های آن روز ارائه می کرد. این اوراق را دو دانشجوی دیگر با نامه های روزانه اوکلامپدیوس به زوینگلی در زوریخ می رساندند. مصلح پاسخ داد و مشاوره و پیشنهاد می کرد. نامه های او در شب نوشته می شد و دانش آموزان صبح با آنها به بادن باز می گشتند. برای فرار از هوشیاری نگهبان مستقر در دروازه های شهر، این قاصدها سبد های مرغ روی سر خود می گرفتند و به آنها اجازه عبور بدون موانع داده می شد. بنابراین زوینگلی نبرد با مخالفان مکار خود را ادامه داد. او برای مراقبه هایش، شبهای بیخوابیش و نصیحت هایی که به بادن می فرستد بیش از آنچه می توانست در میان دشمنانش صحبت کند، زحمت کشیده است. رومانیست ها که از پیروزی پیشبینی شده سرخ شده بودند، با پوشیده ترین لباس های خود و درخشنده از جواهرات به بادن آمده بودند. آنها به طرز مجلل زندگی می کردن. میز هایشان با گرانترین غذاهای لذیذ و برگزیده ترین شراب ها گسترده شده بود. بار وظایف کلیسایی آنها با شادی و خوشی سبک شد. در تضاد بارز اصلاح طلبان ظاهر شدند که مردم آنها را کمی بهتر از گروهی از گدایان می دانستند و کرایه های مقرون به صرفهشان آنها را اما زمانی کوتاه پشت میز نگه داشت. صاحبخانه اوکلامپدیوس که فرصت برای تماشای او در اتاق پیدا کرد، دید که او همیشه مشغول مطالعه یا نماز است و بسیار متعجب بود و گزارش داد که مرتد حداقل بسیار پارسا است. در کنفرانس ایک با غرور از منبری که به زیبایی تزیین شده بود بالا رفت، در حالی که اوکلامپدیوس فروتن با لباس پست مجبور شد در مقابل حریفش روی چهارپایه‌ای کندکاری شده بنشیند. صدای استنتور و اطمینان بی حد و حصر ایک هرگز او را ناامید نکرد. غیرت او با امید به طلا و همچنین شهرت برانگیخته شد، زیرا مدافع دین باید پاداش هنگفتی می گرفت. هنگامی که استدلال های بهتر شکست می خورد، او به توهین و حتی سوگن متوسل می شد. اوکلامپدیوس متواضع و به اعتماد به خود از جنگ کنار کشیده بود و با این عهد جدی وارد آن شد. من هیچ معیار دیگری برای قضاوت جز کلام خدا نمی شناسم. اگرچه رفتار ملایم و مؤدب داشت، اما ثابت کرد که توانا و تزلزل ناپذیر است. در حالی که رومانست ها طبق عادت خود از آداب و رسوم کلیسا تقاضای اقتدار می کردن. اصلاح کننده با استواری به کتاب مقدس پایبند بود. او گفت عرف در سویس ما هیچ نیروی ندارد، مگر این که طبق قانون اساسی باشد. اکنون در مسائل اعتقادی کتاب مقدس قانون اساسی ما است. تضاد بین دو مناقشه بی تأثیر نبود. استدلال آرام و روشن اصلاح کننده که به آرامی و متواضعانه ارائه شد برای ذهنهای جذاب بود که از مفروضات غم‌انگیز ایک منزجر شده بودند. بحث 8 روز ادامه داشت. در پایان، پاپیست ها با اعتماد به نفس فراوان ادعای پیروزی کردند. اکثر نمایندگان از روم حمایت کردند و رژیم اصلاح طلبان را مغلوب اعلام کردند و اعلام کرد که آنها به همراه زوینگلی رهبرشان از کلیسا جدا شده اند. اما نتایج کنفرانس نشان داد که این مزیت در کدام طرف است. این رقابت به انگیزه قوی برای آرمان پروتستان ها منجر شد و دیری نپایید که شهرهای مهم برن و بازل اعلام اصلاحات کردند.